Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tahirin. Wala'atu Allah la 'ahdahu majma'in min al-aun ila qiyam yawmiddin. بحث در روایاتی بود که به عنوان تفسیر آیه مبارکه قدیر تبیین فرموده بودند که اون چرا که پیامبر مأمور به تبلیغش بوده و در روز قدیر هم تبلیغ کرده، مسئله ولایت امر سامی صلی الله علیه بوده و یا دیگر ائمه هم. دو تا روایت که سندش معتبر بود و هر دو هم از اصول کافی بود خدمتون خوندیم. بله، از خونم که روایت دیگری هم باز هست که سندش معتبر است، انشاءالله امروز میخونیم. یکی از اینها روایت صحیحه است که عبدالله ابن سنان از حضرت باقر صادق سلام الله علیه نقل کرده. این روایت را مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیرشون با سند ذکر کرده. عرض میکنم که روایتشون فرمودن که ان ابیه که پدرم برای نقل کرده روایت را، ابراهیم ابن هاشم که مورد اعتمادند. ان ابن ابی امیر که از بزرگان و اصحاب اجماع است. ان ابن سنان، ابن سنان دو نفرند، محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از بزرگان اصحاب است که شکی در وساقتی نیست، اما نسبت محمد ابن سنان اختلافه. و عبدالله ابن سنان از اصحاب حضرت صادق بوده و یا همینطور از اصحاب صادق و از اصحاب حضرت باقر، و گفتن که شاید زمان حضرت امام کاظم رو هم درک کرده. بالاخره مربوط به اون بزرگواران است و در وثاقتش هیچ شک و شبهه نیست، آدم بسیار بزرگی بوده. در شأن و فضیلتش روایاتی هم از این مرحی مسلم وارد شده. اما محمد ابن سنان نسبت به این که صیغه هست یا نه اختلاف بین اصحابه. مثل مرحوم مفید، ایشون رو از بزرگان میشمارد و توصیفش میکنه، اما بعضی دیگر هم توصیف نکردن. خیلی هم اینطور نیست که حتما آدم نابابی باشه. مفید ایشون رو از اشخاصی که به ائمه علیهم السلام زیاد آشنا و ارتباط داشته توصیف میکنه، محمد ابن سنان رو. ولی اینجا چون روایت از حضرت صادق است، معلوم است که این ابن سنان اینجا عبدالله ابن سنانه، نه محمد ابن سنان. محمد ابن سنان از اصحاب حضرت امام کاظم و حضرت امام رضا هست، لذا مسلم است که این روایت از حضرت صادق سون که نقل شده این عبدالله ابن سنان است، لذا روایت صحیح است. بله، انا ابی عبدالله علیه السلام قال لما امر الله نبیه صلی الله علیه و آله امر الله ان ینسب امیر المؤمنین علیه السلام للناس، که نسب کند حضرت امیر رو برا مردم. خب این معلومه نسب کنه برا مردم، خودش همون که او رو به عنوان این که مسئولیت اداره امور مردم رو دارد نسب کند. وقتی خداوند امر فرمود فی قوله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین به قدیر خوم چون این دو کلمه رو امام ذکر کرده است به منزله خود تبیین مراد از این بلغ ما انزل الیک که ما انزل الیک اون چرا نازل شده است به تو در مورد علی علیه السلام و امر الله که تبلیغ کند به قدیر قوم فقال و فرمود پیامبر در مقام این تبلیغ من کنت مولاه فعلی مولاه که این جمله رو در قدیر خم هم فرمودند در مقام اعلام منصوب شدن حضرت امیر برای ولایت امر فجاءت الابالسه الی ابلیس الاکبر شیطان ها ابلیس ها آمدن پیش پدر بزرگشون بزرگشون و حس و ترابه علی رؤوسهم حس ریختن خاک به سر خودشون ریختن چرا؟ برای اینکه پیامبر بزرگوار که این همه با خلاف شرع کردن و بت پرستی مخالفت کرده حالا تا زمانی که خودش بود خوب بالاخره ساختیم و حالا آمده برای بعد از خودش هم یک کسی رو تعیین کرده که او مراقبت از دین بکنه و سرپرستی از مردم حس و ترابه علی رؤوسه خاک به سر فقال لهم ابلیس ابلیس بهشون گفت که مالکم چتونه چرا این کار میکنید فقالوا ان هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء الى يوم القيامة این شخص این مرد که همون رسول الله است صلی الله علیه و آله گرهی رو امروز بست عقد اليوم عقدة لا يحلها که باز نمیکنه این عقده رو هیچ چیزی تا روز قیامت یعنی خاک به سرمون که دیگه همه زندگیمون از بین رفت فقال لهم ابلیس ابلیس بهشون گفت که کلا نه بسه نمیخواد بخورید ان الذين حوله کسانی که دوروبر پیامبر هستن آدمای ناباب ان الذين حوله قد وعدون وعدونی فيه وعده به من دادن در مورد همین کار پیامبر یا در مورد حضرت امیر علیه السلام قد وعدونی عدتن لن یخلفونی وعده های من دادن که خلافش نمی کنن که یعنی مردم رو نمیگذارن که بگذارن که حضرت علی علیه السلام سرپرستی امور رو به عهده بگیره پس خیالتون راحت باشه قد وعدونی عدتن لن یخلفونی فانزل الله علی رسوله بعد به دنبال این جریانی که بین ابالسه و ابلیس اکبر پیش آمد فانزل الله علی رسوله خداوند نازل فرمود این آیه را ولقد صدق الله صدق علیهم ابلیس و زنه یعنی راست نمایوند بر این ها گمان خودش را ابلیس یعنی آمد گفت که همین که اینا قول دادن که این روایت همین اندازه است حالا این که میگیم که روایت سندش که معتبر بود دلالت روایت هم به خاطر این است که اول فرموده است که خدا دستور داد پیامبرش که نسب کند امیرالمومنین رو این نسب امیرالمومنین گماشتنش است به یک مسئولیتی و معلوم است که قهرن منظور همین است که بیاد من کنت مولا فعلی علیه السلام مولا هر کس ولایت امرش با منه منم علی علیه السلام هم ولی امر است و این همون مسئله امارت و ولایت است نه این که مثلا این که گفته است دوست داشته باشید علی علیه السلام را این که و این که بعدش ابالسه اومدن گفتن خاک به سرمون تمام شد کار اینم معلوم است که اون چرا که واقع شده چیزی بوده است که خاک به سر گفتن داشته اگر بگه مردم که شما ایشونو دوست داشته باشید این که این حرفا رو نداره معلوم میشه اونها هم از همین من کنت مولا فعلیون مولا فهمیدن که علی علیه السلام رو به عنوان ولایت امر بر جامعه اسلامی گماشته و اونم که اونا میشناختنش یه آدمی است که سر سوزنی کوتاهی نمی کنه در این دورانی که با پیامبر بوده و بهترین یار پیامبر و کمکیار ایشون بودی در جنگ هایی که اتفاق افتاده، کارهایی که پیش آمده، احتیاج بوده ایشون به جای پیامبر بخوابه، از هیچ چی نترسه، رفته خوابیده و در جنگ ها هم هیچ کس ناجوری رو برش رحم نکرده و برای اسلام خیلی شدیداً عنایت داره. از این جهت خب اونها گفتن این معلوم است که این هم نسبی که فرموده، هم من کنتم مولا فعلیم مولا، اینا پیداست که اینها هم از همین کار پیامبر فهمیدن نسب حضرت علی علیه السلام رو برای ولایت امر. بنابراین روایت دلالت دارد که چون که آیه نازل شد یا ایها الرسول این جریانات پیش اومد، معلوم میشد که این دستوری را که در آیه مربوطه هست، دستور به این بود است که علی علیه السلام رو به امر من الله بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چرا که انزل الیک من ربه، نسب امیر علیه السلام برای ولایت امر بر مؤمنین بوده. دوباره دراتش خیلی روشن است و خوبه، سرش هم که معتبر است. این روایت. روایت دیگر روایتی است که اون هم سندش خوبه و در قرب الاسناد یا اسناد، قرب الاسناد میگن، عرض کنم که نقل کرده. قرب الاسناد کتابی است که عبدالله ابن ظاهر جعفر همیری نوشته و ایشون خودش از بزرگان اصحاب بود، از که نزدیک بود زمانش به زمان ائمه علیهم السلام. اینم که قرب الاسناد میگن، قرب یعنی نزدیک شدن یا نزدیکی سندها، یعنی سندهایی که برای روایت هست. یک سندی است که فرض کنید که در 15 نفر واسطه میشن حداقل تا به مثل کلینی یا شیخ صدوق برسه و شیخ صدوق بنویسه در کتابش رو برام نقل کنه، این سندی است که دور است به خود امامی که میخوایم ازش نقل بکنیم. ولی یه وقت از 32 نفر هستن، ایشون مرحوم عبدالله ابن جعفر همیری در همین کتابش اومدن از سندها رو نزدیک شدن سندها رو با دو تا سه تا واسطه است. خود ایشون مثلا نقل میکنه از یه نفر اون و از یه نفر دیگه از امام علیه السلام. از این جهت بشمین قرب الاسناد. اسناد هم صحیحه، این سند نسبت دادن رو به امام نزدیک میکنی، ولی تعبیر میکنم معمولا در لسان آقایون که قرب الاسناد. خب این کتاب خودش کتاب معتبری است. ایشون یکی از روایاتی که نقل کرده صحیح است از صفوان ابن مهران جمال. شما عرض کنم که سندش این است، من سندش رو جا نوشتم که ایشون فرموده روایات رو نقل میکنه از سندی ابن محمد. سندی ابن محمد خودشون توصیف کردن آدم بسیار راستو و معتبریه. خود این صاحب قرب الاسناد از سندی ابن محمد نقل میکنه. سندی ابن محمد هم از صفوان جمال. صفوان جمال به خاطر شغلش است که شتربان و شتردار بوده که شتراشو اجاره میداده و در جریانی که مربوط به ایشون است از امام علیه السلام، شاید حضرت کاظم سلام الله علیه باشه، نقل میکنن که ایشون یه مقدار بهش فرموده است که همه چیزات خوبه، آدم درست و درمون و مرتبی هستی، فقط از یه کارت من ناراضی هستم و اون این است که تو به این قاصد حکومت کمک میکنی. چطور؟ ایشون تعجب کرده، ایشون به حضرت بهش فرموده است که تو همین که شترها تو به مسئولین و کارمندان این دولت قاصد اجاره میدی و لابد دلت میخواد که طوری باشد که آخر بار این کارمندها و مسئولین این نظام طاغوتی باقی بمونند، به همین اندازه کمک میکنی، کمک ناجوریه. شاید که بعدمشون چطور بودنش رو کنار گذاشت. یعنی چه آدم مرتبی بوده صفوان ابن مهران جمال و ایشون آدم مورد اعتمادیست. خب از خانم که ایشون این مطلب رو که نقل میکنه صفوان از حضرت صادق که با دو تا واسطه به دست قرول صادق همیره رسیده. ایشون میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام حضرت صادق فرمودند لما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد در ولایت، در مورد ولایت، امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دوحات فی قدیر قم فقممنا، دستور داد حضرت پیامبر به دوحات. دوحه درخت هایی که متصل به هم باشه و قهرن برگ و آتشکالی که از درخت میریزه زیرش بریزد و کثیف باشد و اونجا نشستن و اینها استفاده کردن مشکل باشه، به اونا میگن دوحه، مفردش دوحاتم جمع شه. پیامبر دستور داد نسبت به اون درخت های اینطوری در قدیر خم فقومم نه، اونا تنظیف شدن، جمع شد اون برگا و آشخالایی که زیرش نشست ریخته بود. ثم نودی، بعد از که زمینه رو فراهم کرد به این اندازه، نودی از صلاح جامعتن، نماز اجتماعی بیاد، که عرض کردم که در مواردی که میخواستم کار مهمی رو اعلام بکنن، حالا نماز مستحبی بوده، از صلاح جامعتن اعلام میشدن. ثم قال ایها الناس، بعد پیامبر فرمود ای مردم، من کنت مولا فعلیون مولا، الست اولا بکم من انفسکم، آیا من نسبت به شماها مقدمتر از شما، از خودتون به خودتون، اولا بکم من انفسکم، از خودتون ولایت دارتر و اختیار دارتر از خودتون به خودتون نیستم؟ قالو بلا، گفتن چرا؟ که از این جمله‌ای که حضرت سوال کرد معلوم میشه حرفی رو که میخواد بزنه راجع به همین اولا بهم من انفسهم است، که وقتی عرض کردم نسبت به همه مردم گفتیم پیامبر بزرگوار اولا بهم من انفسهم هست، طبعا نسبت به همه امورشون اختیارمند میشه. معلوم میشه از این سوال که این کارو میخواد، من کنت مولا فعلی و مولا، بعدشم الست و اولا بکن من انفسکم، مگر من اینطور نیستم؟ یعنی به این معنای از ولایت که مقدم تر بودن بر انسان ها از خودشون باشه، که همون مسئله ولایت امریست که با در صدش هستیم، این من کنت مولا همونو میخواد بگه، نه اینکه مثلا این مولا از ولایت به معنای که اول بحث عرض کردم که به معنای علاقه مندی و دوستی و اینها باشه، اولا بکم این ولایتی است که به معنای اختیارمند بودن نسبت به اشخاص است. قالوا بلا، گفتن چرا؟ قال من کنت مولا فعلی و مولا، رب وال من والاه و عاد من عاداه، خدایا سرپرستی کن، دوست داشته باشد کسی رو که او رو ولی خود قرار داد، و عاد من آداه. ثم امر الناس، بعد از اینکه این کار رو کرد و اعلام فرمود، ثم امر الناس یبایعون علی جن، دستور داد مردم بیان با ایشون بیعت کنند، که این سرپرستی رو که پیغمبر قرار داد قبول دارن. عرض میکنم که لما نزلت هذه الآیه فی الولایه، بعد از اینکه آیه هم گفته بود بلغ ما انزله، که این تبلیغ که فرمود ما انزل الیه من ربه هست، به مردم دستور داد که بیعت کنن. فبایعه الناس، مردم هم بیعت کردن و میگفتن که ما آمادگی داریم که شما ولی امرتون باشید. لا یجیء احد الا بایعه، هیچ کس نمیمد جز این که بیعت میکرد بی حرف. ولا يتكلم منهم احد، حساب این میمدن و بیان میشدن. ثم جاء زفر و حبتر، حالا این اسم بوده، کنایه است، بالاخره اشاره به دو نفره و بعیدم نیست که همین زفر و حبتر همون عمر و ابوبکر باشن. اینها اومدن، فقال له علیه السلام پیامبر به زفر فرمود یا زفر بایع علیا بالولایه، بیعت کن. فقال عرض کرد به حضرت من الله او من رسوله، این ولایت از طرف خدا برای ایشون هست یا از طرف شما و پیامبر؟ فقال من الله و من رسوله، از طرف هر دومون هست، منم فرمان خدا رو اطاعت کردم که ایشون نصب کردم. ثم جاء حبتر فقال صلی الله علیه و سلم بایع علی بالولایه، فقال من الله و من رسوله، فقال من الله و من رسوله. ثم سنا اطفه، این کنار گردنش رو پشتش رو این دو برا این طور که مثلا که علامت بی‌اعتنایی نسبت به گفته ایست که فرمایش ایست که حضرت بش فرمودن ملتفتن. فقال لزفر، این هبته به زفری که هم مسجد خودش بود گفت لشد ما یرفع به زبع یا زبع ابن عمه، خیلی مشکل شد سخت شد اون چرا که یرفع بالا میبره با کتف بازوی پسر عمش، یعنی خیلی سخت و محکم شد که اومد ولایت عمر رو در مرجع در منظر همه مردم گفت که مردم بیاد ازشون و این است و به عنوان ما اون زیلهی من ربه رو فرمود. این هم این روایت است که همون جریان مربوط به همین آیه شریفه است روایت و تفسیرم به همین ولایت شده، خصوصا با قول الست اولا بکن من انفسکم، و این دو نفر هم از همون اول بنا داشتن که گوش نکنن که این جمله رو گفتند و بعدش هم روگرداندند و این حرفا زده شد. بنابراین این روایت هم روایت صحیح السند از سندی ابن محمد که ایشون از صفان جمال برای همیاری نقل کرده و همیاری هم تو کتابش نوشته است و الحمدلله به دست ما رسیده. این هم یک روایت. روایت سومی که امروز میخونیم که پنجم روایتی است که داریم میخونیم، باز همین روایت روایتی است که باز در قرب الاسناد با همین سند از صفوان نقل کرده که سندش همون سند از سندی ابن محمد از صفوان و معتبر از خود همیری هم که از بزرگان علماء ارزشمند است، خدای رحمتشون کنه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، صفوان میگوید که سمعته یقول لما نزلت الولایت لعلی علیه السلام، وقتی نازل شد ولایت برای حضرت امیر، قام رجل من جانب الناس، یه نفری از طرف مردم بلند شد و گفت فقال لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدتا لا يحل هو بعده الا كافر. یه نفر بلند شد این حرفو زد که مردم شاد نشدن که این کی بود. حالا ملاحظه کنید، فجاءه ثانی، اون دومیه که ریشه خلاف بوده، این عجیب است در جرایاناتی که برای عمر نقل میکنن، منشه برگشتن مردم و اعتنا نکردنشون به این که حضرت امیر به عنوان ولی امر باشه بیشتر عمر بوده. خیلی عجیب نقل میکنن، گردن کلفتی میکرد است و چهار تا لش هم داشته همراه خودش که با شمشیر را میفته در منزل سلمان و ابوذر و مقداد که میخواستن کار بکنن میرفته. خیلی عجیبه. اینجا حالا وقتی که حضرت این کاری کرد و این شخص این حرف رو زد که لا یحلها بعده الا کافر، فجاءه الثانی فقال له یا عبدالله من انت، کی هستی که تو این حرف رو زدی؟ فسکته، اون ساکت شد. فرجع الثانی، همین عمر باز رجع الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله انی رأیت رجلا فی جانب الناس و هو یقول لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها الا کافر. این طور شد. فقال یا فلان، پیامبر میش فرمود فلانی، ذلک جبرئیل به صورت انسان نمایان شد است و به مردم اهمیت ولایت رو ذکر کرده که لا یحل ها بعده الا کافر. فایاک ان تکون ممن یحل العقده، تو نباشه اون کسی که میخواد این گرهی رو که من بستم به امر الله بازش کنی. فنکسه، اون هم سکوت کرد و برگشت. اینم این روایت هست که دلالتش بر مطلب خیلی روشن است، منتها جریانی که بعدش اتفاق افتاده ذکر فرموده است. این هم به روایت پنجم. عرض کنم که پنج تا روایت خب از خطب مختلف که دوتاش از اصول کافی بود، یکیش از تفسیر قمی بود، یک دوتاش هم از روایت صفوان بن مهران جمال بود که در قول اسناد بود. این پنج تا روایت سندش معتبر بود که ما ذکر کردیم و خب با خصوصیتی که این بزرگوارانی که کتاب رو نوشتند و وصایتی که بین اونها و امام هست ذکر کردن، حالا غیر از این که سند هر یک از اینها اطمینان بخش است، هر کدومشون این آدم های عادی نبودن که این روایات رو جمع کردن، آدم خاطر جمع میشه و چه بسا موجب یقین بشد به این که قضیه این طور بوده. حالا برفرضم موجب یقین نشه، این حجت است، قول هر کدوم از اینها، هر کدوم از این روایات بین ما و خداوند حجت است که ثابت میشد که این آیه شریفه در مورد ولایت امر حضرت امیر علیه السلام نازل شده و پیامبر هم در روز غدیر اعلام کرده. این پنج تا روایت ما خوندیم. بعد از این تو این نوشته ای که بنده نوشتم روایات زیادی است که شاید 25-6 تا روایت دیگر هست که اینها رو از کتب مختلف جمع آوری کردیم و خب توفیق میخواد، لطف خداست البته همش، که آدم خب این مقدار خودش باید راه بیفته، زحمت بکشه که این کتاب رو مطالعه کنیم. جمع که نشده جایی که خیال بکنید که آسان اینجور نبوده، پدر صاحب بچه هم به قول بعضی ها در اومده تا اینها رو جمع جور کرده، این کتاب رو بالاخره آدم مطالعه کرده، قشنگ روایات که معتبر و سند باشه جمع کرده است و اینجا آورده. وقت بعد از این روایات دیگری هست که حالا یا 25 تا یا 26 تا که در اینجا جمع شده، در این نوشته من جمع شده و ممکن است هر کدوم از این روایات ایرادی داشته باشد که مثلا راویش اعتبار قولش و نقلش مسلم نباشه. این همون حرفی است که در ذیل آیات دیگر هم بود اون وقت ما عرض کردیم که هر کدوم از این روایات رو ذکر کنی گرچه ممکن است خودش نتونه به تنهایی کاری بکنه، ولی بعد از این که افراد متعددی و در کتب متعددی که اون کتب مورد اعتمادن، منتها اشخاصی که نقل شدن درست نقل نکردن، مثلا عرض کردم مثل تفسیر عیاشی که چندین روایت از تفسیر عیاشی است که همش هم از نظر دلالت بر مطلب مثل همین روایاته، البته عباراتش تفاوت داره، دلالتش هم خیلی خوبه. و حالا عیاشی که از بزرگان اصحاب است اومده یه تفسیر بالمعصوری نوشته است که روایات از عنده بوده، منتها بعد اون کسی که اومده است از روی این تفسیریشون نوشته برای مختصر شدن سند رو ننوشته، به حساب این که چه بسا بعدن برای خدمت عیاشی و لا یا لازم نمیدونسته وقت باقی مونده. این عیاشی مورد اعتماد بوده، منتها اون کسی که نوشته این کاری کرده و این ضرر رو به ما زده که الان، و مخصوصا این که در تفسیر عیاشی روایاتی که هست آدم به کتب دیگر که مراجعه میکنه بسیاری از موارد همون روایت با همون متن یا حداقل با همون مضمون در کتاب‌های دیگر با سند معتبر نقل شده که آدم خاطر جمع میشه که این کتاب تفسیر عیاشی کتاب کنار دست افتاده بی ارزش نیست. حالا اگر 10 تا روایتش اومد در ذیل این آیه و زیادم کارش هم فقط روایت دار میکنه، کم هم هست که اصلا اظهار نظر هم بکنه در موردش که انه مثل حالا خود کافی، چون به وسائل بخوام بگم نه، وسائل بعد از این روایات آخر باب اومده است یه قولی رو خودش مطلبی رو خودش لازم دونسته گفته یا از مرحوم شیخ طوسی احیانا بعضی علمای دیگه چیزا رو نقل کرده، یا مثلا مثل وافی، وافی روایات رو جمع آوری کرده، بسیار آدم بزرگواری بوده مرحوم فیض، الا اینکه خیلی از جهان نظراتی رو، نظرات معتبری رو و قابل اعتمادی رو خود مرحوم فیض در ذیل روایات داره، اما تفسیر عیاشی اینطور نیست و متاسفانه همه آیات قرآن نیست، شاید نصف قرآن شریف باشه که در دو جلدم چاپ شده است و زحمت کشیدن، از ایشون روایات زیادی هست و یا از کتب دیگر، مثلا همین اولین روایتی که اینجا ما ذکر کردیم روایتی است که از تفسیر قمی است. خب این همون علی ابن ابراهیم است که اون روایت معتبر رو نقل کردیم ازش با سند معتبر. ایشون حالا این روایت رو میخونم که ششمین روایتمون میشه و اولین روایت از این 25 6 تا. و منها ما رواه القمی فی تفسیره عن ابیه، از پدرش. خب پدرش با چه سند دیگه نگفته، رفعه اینو بالا برده، این رو از نظر رجالی که براش نقل کردن تا رسونده به، عرض میکنم که امام صادق علیه السلام. خیلی هم لازم نیست باشه، چون خود ابراهیم ابن هاشم شاد از اصحاب حضرت رضا و اون زمانهای اخیر بوده، دو تا واسطن بین او و حضرت صادق بوده، ولی رفعه بالا برده تا رسونده به امام. قال ابو عبدالله علیه السلام لما نزلت الولایه، وقتی نازل شد ولایت، یعنی از طرف خداوند ولایت امیرالمومنین نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، لما نزلت الولایه و کان من قول رسول الله، و از قول پیامبر این بود به قدیر خم سلموا علی علی به امرت المؤمنین، سلام کنید بر حضرت امیر، به اینکه او امیر فرمانده و همه کار است نسبت به مؤمنین. یعنی اگرم فرموده من کنت مولا فعلی و مولا، به معنای اینکه ولایت امر و اختیارمندی نسبت به همه مؤمنین داده. وقتی از فرموده پیامبر این بود که سلموا علی علی علیه السلام به امرت المؤمنین، فقالا، اون دوتا گفتن. خب این درگیری است که این هرزه ها درست کردن برای ائمه علیهم السلام، حرفی رو میزنن نتونن فاش بزنن. فقالا، یا اینکه اون کسی که برای ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، اون دوتا گفتن من الله و من رسوله، از طرف خدا و پیامبر است. این فقالا مسلمان به همین دو نفر عمر و عوامش برمیگرده و این تفسیر میکنه برای ما که اون زفر و هبتری هم که اونجا در روایت صحیح بود همینا هستن. فقالا من الله و من رسوله، فقال لهم نعم حقا من الله و من رسوله، انه امیر المؤمنین، علی علیه السلام فرمانده نسبت به همه مؤمنین است، و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و راهنما و جلودار قائد الغر. غر ظاهرا جمع اغر، به معنای کسی است که چیزی مثلا به سرش، پیشانیش چیزی ببنده، مثل یه عمامه‌ای که ما میذاریم، یا یه این کارهایی که بسیج یا برادارای بسیجی میکنن که چیزی هم روش می‌نویسن. عرض کنم که بله، این به همین، به این میگن کسی که این رو چیکار کنه، بهش میگن اغر. وقت الغر هم جمعشه و قائد الغر المحجلین، یعنی رهبر است نسبت به این کسانی که این علامتها رو زدن که محجل هم هستن. محجل یعنی در، یعنی چه؟ سفید رویان، حالا بالاخره یعنی این سوره داره، فرمانده اونهاست. یقعده الله یوم القیامه علی الصراط، قیامت هم پدر اینا رو در میانن که میگی من الله و من رسوله، پیغمبرشون بله من الله و من رسوله، بازم بعدشون بساط رو میاندازید و این زحمت رو برای مردم ایجاد میکنید. یعنی تمام کمالاتی که پیامبر بزرگوار به صورت مستحب، واجب، حرام، مباح، مکروه ذکر کرده، همش برای این است که انسان ها به سعادت برسن. خب اینا نگذاشتن امیرون، خدا قرار داد که بعد کارا حل بشه، نگذاشتن، خیلی هرزگی کردن. یقعده الله یوم القیامه علی الصراط، حضرت امیر رو مینشوند روی صراط، فیدخل اولیاءه الجنه و یدخل اعداءه النار. خب این روایت باز همون جرایان رو نقل میکند و معلوم است که اصل قضیه نزلت الولایه بوده و ولایت هم همون امیر مؤمنین بودن و امام متقین و قائد غر محجلین بودن است، نه ولایت به معنای این که گفت خب پیغمبر به مردم فرمود دوست داشته باشید ایشون رو، این حرفا نبوده و مربوط به خود آیه شریف هم هست. و بنابراین و با همین ترتیباتی که عرض کردم، اینم جز همین روایاته، باز همون قومی از پدرش نقل کرده، منطقه اون واسطه که بین پدرش است و حضرت صادق سلام الله علیه که دو نفر بودن اونجا پدرش نقل کرده بود در اون روایت صحیح از ابن ابی عمر. ابن ابی عمر هم در روایت اول که داشتیم ان عبدالله ابن سنان، این دو نفر رو ذکر نکرده، حالا خود علی صاحب تفسیر ذکر نکرده یا پدرش هم ذکر نکرده. اینطور نیست که حالا هزار نفر واسطه بودن که بگیم معلوم نیست که اینا شد، دو نفر سه نفر بودن اینا ذکر نکرده. این یکی از روایات است که دلالت بر مطلب داره، منتها سندش که میگیم معتبر نیست، یعنی نمیدونیم اینایی که واسطه بین ابراهیم ابن هاشم و امام صادق سلام الله علیه بودن که دو نفر سه نفر هستن کیا هستن. این یکی از روایات است و مرفوع است البته و به نفسه و به تنهایی نمیتونه مطلب بر ما اثبات بکنه. خب این یک روایت. روایت دیگری که اینجا هست عرض بکنم که از عیون الاخبار مرحوم صدوق است. ایشون باز روایتی که نقل کرده سند رسونده به سهل ابن قاسم نوشجانی و خود این سهل ابن قاسم رو ما نگاه کردم در رجال ذکر نشده تا بفهم چه، و صدوق هم زمان تقریبا زمان امام 11 به دنیا اومده یا به دعایشون صدوق متولد شده. یعنی اینطور نیست که آدمی باشد که در زمان ما که 1200 سال یا 100 و خورده سال بعد از غیبت کبراس به دنیا اومده باشه، یه فاصله زیاد باشه، همون زمان به دنیا اومده. قهرن فاسته ای که بین ایشون و حضرت رضا سلام الله علیه بوده کمه. در کتاب عیون الاخبار هم به عنوان اینکه اخبار هست حضرت رضا رو سلام الله علیه رو جمع بخونه ذکر کرده، منتها خود این سهل ابن قاسم وضعش روشن نیست، روشن نیسته، ولی چند واسطه بین او و صدوق بیشتر نیست. ولی روایت چیه؟ قال همین سهل ابن قاسم میگوید که قال رجل للرضا علیه السلام به حضرت امام رضا عرض کرد یا ابن رسول الله انه یروا عن عروه ابن زبیر، که عروه ابن زبیر این حرفو زده، انه قال توفی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی تقیه، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که ایشون تقیه میکرد، مطالب رو اونطوری که میخواست و میبایست گفته بشه به مردم نمیگفت، خود رو حفظ میکرد از مردم. فقال، این مثلا درسته، این حرف درست نیست که پیغمبرم تقیه بکنه. خب جوابش این است که بله، وقتی که بهش میگن یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. یه عده مردم اینطوری بودن، حالا زیر لوای اسلام در اومدن، خیلی خوب، بنابراین پیغمبر رو میشه تغییر بکنه که خدا فرمود والله یعصمو که من الناس خداوند لا یهدی القوم الکافرین. حالا جواب امام چی بود؟ فقال، حضرت امام رضا فرمودن که اما بعد قول الله عز و جل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمو که من الناس، بعد از این فانه ازال کل تقیه، این آیه هر تقیه ای را که بوده عرض کنم که از بین برده، به خاطر اینکه خدا فرمود والله یعصمک من الناس، به زمان الله عز و جل، به خاطر زمانی که ضمانتی خداوند براش کرده. و بیان امر الله تعالی، عرض کنم که بعد از این نه، بعد قول الله عز و جل فإنه ازال کل تغییر، به زمان الله عز و جل. و بیان امر الله تعالی، ولیکن قریشان فعلت مشتهت بعده، ولیکن قریش هم که از خود خاندان رسالت بودند، فعلت مشتهت بعده، اون چیز دلشون خواست کردن اتنا نکردن. پس قبل از بعد از این تغییر دیگه نداشت پیغمبر. و اما قبل نزول الآیه فلعله، اما قبل از نازل شدن آیه شاید تغییر داشته. این دلالت بر مطلب ما که این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیکم مربوط به ولایت امر اون کسی که علی علیه السلام هست بوده دلالت داره. این دو تا روایت است، روایت دیگر هم همینطور است، شاید بعضشون هم مضمون باشد با برخی از روایاتی که جلوتر خوندیم. فلذا جلوتر هم عرض کردم، گرچه در هر یک از این روایات ممکن است خدشه کنیم که به نفسه اعتبار نداره، ولی وقتی بزرگانی مثل صدوق و خود عیاشی و دیگران که حالا روایاتشون جمع مسانیشون ذکر کردیم، عرض کنم که اینها نقل بکنن و تعداد هم زیاد باشه، 25 تا 26 تا روایت اینطوری دارم که فقط چون یه نفر شناخته نشده خب میگیم نمیدونیم کیه. اما وقتی که 25-6 سند باشد که توی هر کدومش یکی دو نفر اینطوری هست، نه آدم های دروغگو بلکه آدم هایی که وضعشون روشن نیست، هر یکی از اونها اعتبار نداره، ولی از مجموعش بعید نیست که برای انسان یقین پیدا بشه که این مطلب از ائمه علیهم السلام و از پیامبر بزرگوار اصل کار انجام گرفته و ائمه علیهم السلام بیان فرمودن. پس به این ترتیب با این روایات اصل اینکه آیه شریفه رو اینا همه مربوط به آیه بود، آیه شریفه رو بیان کردند که مربوط به حضرت امیر هست و در روایات متعددی هم بود که برای دیگر ائمه هم هست. و به علاوه جلوتر هم خوندیم و عرض کردم که هر سمت الهی که برای یکی از اینها باشه برای دیگران هم هست، مطلب ثابت میشه. حالا در این حال یه دسته دیگری از روایات که روایات معتبر هم هست و یا توشه هست میخونیم انشالله که از اونها هم باز همین معنا استفاده میشه، منتها با این فرق که اینها گفته بودن به عنوان عمل به بلغ و انزل الیک من ربک، پیغمبر این کارو کرده اما اون و مربوط به آیه تصریح کرده بودن هست، اما اون روایات مربوط به آیه بودن شاید توش نباشه. انشالله این روایات رو فردا تمام میکنیم. انشالله الله علی محمد.